بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، صلی الله علیه و آله المعصومین. تبریک عرض میکنم فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه بندگی رو که اتفاقا مقارن شده با سال به هر حال تاریخی و باستانی و نوروز باستانی. مرحوم سید ابن طاووس در کتاب اقبالشون یه روایت بسیار زیبایی رو از امام صادق علیه السلام نقل کردن. خود مرحوم سید ابن طاووس توجه به این مطلب داشته که ماه رمضان خب اول سال نیست، اول سال شمسی فروردین هست، اول سال قمری محرم هستش. چطور میشه که امام صادق علیه السلام فرموده ماه رمضان اول ساله؟ مرحوم سید ابن طاووس فرموده به این خاطر که اول سال سالک، کسی که میخواد بنده خدا باشه و گامهای بلندی رو به سمت پروردگار عالم برداره، کسی که میخواد خودش رو عوض بکنه، کسی که میخواد شخصیت خودش رو دوباره بنویسه، ماه رمضان شروعشه. اول سال بودنش یعنی اول سال بندگی. واقعا تو همین ماه میتونه آدم شخصیت دیگری و فرد دیگری بشه. از این جهت خب انصافا خیلی غنیمت هست این ماه با عظمت که رزقهای خداوند متعال فراوان فراوان رزقها به هر حال بارشش بر بندگان عالم خواهد بود، بر بندگان خداوند متعال خواهد بود. رزق قرآن که قرآن به هر حال در ماه رمضان نازل شد و پیغمبر نزول دفعی قرآن، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، رزق شبهای قدر، رزق دعاها که واقعا دریایی از معارف هستش. خیلی خوبه که ما تو این ماه مبارک رمضان با دعاها به خصوص دعاهای اهل بیت بیشتر انس داشته باشیم. دعا هم نشینی با خداست. آدم وقتی می نشینه پای یک دعایی از دعاهای اهل بیت مناجات میکنه به خداوند متعال، در واقع با خدا داره حرف میزنه. تو روایت داره که اگر میخواید با خدا حرف بزنید دعا کنید، اگر میخواید خدا با شما حرف بزنه قرآن بخونید، قرآن کلام الله، و اگر میخواید گفتگوی دو طرفه باشه، هم شما با خدا حرف بزنید هم خدا با شما حرف بزنه، نماز بخونید. نماز یه گفتگوی دو طرفه هست، ولی در اتاق دعا گفتن اگر میخواد شما با خدا حرف بزنید. خب اگر کسی به هر حال بتونه این رو تو زندگیش وارد بکنه، با خداوند متعال بشینه مناجات بکنه حرف بزنه، این استمرارش باعث حضور خدا تو زندگی میشه. خداوند متعال به ما اجازه داده این وجود با عظمت و با ابهت و بی‌نهایت که باهاش تو هر ساعتی در هر زمانی در هر مکانی در هر شرایطی خلوت داشته باشی. شما گاهی موقع با یه بزرگی میخوای خلوت بکنی، ساعتها باید بودی بهت وقت بدن، ولی خداوند متعال خودش اومده و فرموده که من ازتون دعوت میکنم، ادعونی استجب لکم، من دعوت میکنم بیای. بانگ می آید که ای طالب بیا، جود محتاج گدایان چون گدا. خدا داره صدا میزنه که بیا، جود من مشتاق شما هست. این خیلی نکته زیبایی است که مولوی اینجا بیان کرده. خداوند متعال بالاخره اسمایی داره، هم جواده هم غفاره هم رحیمه هم قابل توب و توابه. این اسماء خدا یعنی کمالات خدا، کمالات خدا باید ظهور بکنه. جود خدا، رحمت خدا، غفاریت خدا باید ظهور و بروز داشته باشه. اگه بخواد جود خدا و بخشش خدا ظهور و بروز داشته باشه، باید یک کسی هم باشه که از خدا طالب بخشش باشه. اگر خدا بخواد توابیتش ظهور داشته باشه، باید یک کسی باشه که از خدا توبه رو بخواد و درگاه خدا توبه بکن. اگر بخواد کسی خدا متعال غفاریتش ظهور داشته باشه، باید کسی باشه که استغفار بکنه. مثل طبیب و مریض، همونجور که مریض دنبال طبیبه، طبیبم مشتاق مریضه تا اون طبش، این کمالش، این علمی که به هر حال رفته تخصص پیدا کرده ظهور پیدا کنه. بانگ می آید که ای طالب بیا، جود محتاج گدایان چون گدا. جود محتاج است و خواهد طالبی، آنچنان که توبه خواهد تائبی. بهر آن فرمود حق در وضحا، به خاطر همین خدا در سوره وضحا یه مطلبی فرموده. بهر آن فرمود حق در وضحا، بانگ کم زن ای محمد بر گدا. گدا رو رد نکن، اما سائل فلا تنه. خداوند متعال خودش دعوت کرده، نه فقط دعوت کرده که گله کرده که چرا بندگان من نمیان. در روایت هستش که اگر کسی نماز بخونه من صلا ولم یدعو نماز بخونه، فوری بلندش بره، دعا نکنه، از خدا چیزی رو نخواد، فقط جفانی. خدا میفرماید که خدا گله میکنه، میفرماید این جفا کرده. به ملائکه‌اش پروردگار عالم میفرماید که ملائکه من، این بنده من چرا چیزی نخواست؟ مگر بی نیازه؟ مگه نیازی نداره؟ مگر حاجتی نداره؟ چرا چیزی نخواست؟ یعنی گله میکنه از نیامدن من نخواستن. بنابراین یکی از رزقهای با عظمت تو ماه مبارک رمضان بحث دعا هستش که خیلی خوبه برادران و خواهران بزرگوار ایمانی این مسئله دعا رو باهاش انس بگیرن. ما هم متاسفانه یکی از اشکالاتی که داریم تو بحث دعاها صفر و صدی هستیم، یعنی یا باید همه دعا رو تا آخر بخونیم یا اگر تا آخر نخوندیم هیچی نمیخونیم. مثلا دعای ابو حمزه خب دعای طولانیه، دعای جوشنی کبیر دعای طولانیه. معمولا ما فکر میکنیم که باید اگه بخونیم باید تا آخرش بخونیم و خب چون خیلی طولانی هست تا آخرش توفیق نداریم تو طی سال هیچیشو نمیخونیم. این اشتباهه. اگر شده نیم صفحه دعا، اگر شده تو دعای جوشن یک بند دعای جوشن، دعای جوشن 100 تا بند داره که هر بندش 10 تا اسم خداست، یه بنده از دعای جوشن اللهم انی اسالک باسمک یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا علیم و یا حلیم و یا حکیم، یه بندش آدم بخونه. ابن عربی در کتاب فتوحات میگه دعای جوشن رو که وقتی خوندید دارید میخونید، اگه یکی از اسماء خدا شما رو جذبتون کرد، مثلا یا هادی من استرشده، یا رفیق من لا رفیق له، ای رفیق کسی که رفیقی نداره، حس کردید که این جذبتون کرده، ابن عربی میگه این مال شماست، تکرارش بکنید، بذارید آثار این اسم خداوند متعال تو وجودتون گسترش پیدا بکنه. خب ببینید این جور دعا خوندن مال کسی هستش که همینجور تون تون نخونه بره، با دعاها مانوس باشه، آهسته آهسته. خیلی خوبه که تو ماه مبارک رمضان فرض کنید یه نیم صفحه دعای و تو غیر ماه رمضان، نه فقط ماه رمضان، یه نیم صفحه دعای ابو حمزه، یه نیم صفحه فرض کنید دعای عرفه، یه بند دعای جوشن رو بخونیم تا ان شاءالله بتونیم حظ و بهره از دعاهامون رو ببریم. حالات معنوی انسان، حال دعا، حال مناجات، حضور قلب در نماز، حال نماز داشتن، حال زیارت، حال قرآن خوندن، حال تهجد و سحر خیزی، این حالات معنوی، عشق، سوز، اینها مزده، مفت نیست. یعنی آدم باید یک کاری کرده باشه تا اینا رو بهش بدن، اینا مزدن. به قول حافظ خدا رحمتش کنه، سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب، همه را از نظر لطف شما میبینه. اینا از اون طرف میاد. یه جمله بین ماها مردم مرسوم هستش که اگر کسی زیارت بخواد بره، مثلا زیارت حرم امام رضا علیه السلام، زیارت حرم امیرالمومنین امام حسین علیه السلام، میگن ما رو طلبیدن، امام رضا ما رو طلبیده. این حرف کاملا درسته. اول باید بطلبن آدم رو تا آدم طالب اونها بشه. اول از اون طرف باید یک کششی باشه تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو. خب ایشون اهل دیدن عوالم بودن و چشم بازی داشتن. بزرگوار ازشون نقل هستش که فرمودن من حرم امام رضا علیه السلام رفتم، دیدم وجود مقدس امام رضا علیه السلام آغوش باز کرده به سمت زائرینش. بله، اول او آغوش باز میکنه تا ما به سمتش میریم. اول خدا و اولیاء خدا طالب میشن تا ما طلبشون میکنیم. یه واقعیتیست. مرحوم علامه مجلسی در بهار یه مطلب زیبایی رو فرمودن و از روایات استنباط کردن که کسی که میخواد بره زیارت به ایسته اذن دخول واقعی، اون اذن ورود و اجازه وارد شدن واقعی رو بگیره بعد وارد بشه. اذن دخول واقعی اینی که به ایسته درخواست بکنه، صلوات بفرسته تا عشق بهش بده، دلش بشکنه. مرحوم علامه مجلسی میفرماید فاذا دمعت عینک فتلک علامت الاذن، وقتی اشکت جاری شد این علامت وروده، یعنی تو رو طلبیدن. ببینید از اون طرف باید یه چیزی به آدم بدن، یه حالی به آدم بدن. این اذن دخول هایی هم که اول به اصطلاح ورودی حرم ها نوشته شده اینم درسته، اون تو اون مقدمه اشک، اون اجازه ورود و اذن دخول اصلی اون اشکی که باید به آدم بدن. در دعای عرفه امام حسین علیه السلام به خدا متعال عرض میکنه که خدایا اطلب نی به رحمت که حتی اصل الیک و اجذب نی به من نی که حتی اقبل علیک. خدای تو طالب من شو به رحمت تو به تو برسم، خدای تو من رو جذب تو تو اقبال داشته باشم. ببینید از اون طرف هستش که به هر حال باید یه درخواستی، یه طلبی، یه کششی از عالم بالا برسه. اگر من میبینم هیچ موقع دلم به سمت زیارت نیست، هیچ موقع دلم به سمت معنویات نیست، حال ندارم، سوز ندارم، عشق ندارم، حال سحر ندارم، حال قرآن خوندن ندارم، خب این آدم باید تو خودش یه وارسی بکنه که یه مریضی تو من هستش. چرا اینجوری که هیچ موقع حال ندارم یا اکثر اوقاتم بی حاله، منو نطلبیدن، چرا اینجوری هستش؟ این به هر حال واقعیتی است که باید خیلی کسانی که میخوان تو مسیر بندگی باشن بهش توجه داشته باشن. گر خدا خواهد که من یاری کند، میل من را جانب زاری کند. ای خدا، زاری ز تو، مرهم ز تو، هم دعا از تو، اجابت هم ز تو، هم حال دعا میدی هم اجابت بکن، هم دعا از توست هم آن نیکویی. ما که این اول توی آخر توی، گاهی موقع آدم یه دل میشکنه، گاهی موقع آدم یه کار زشتی انجام میده، حال بهش نمیدن. یکی از خدمت امیرالمومنین علیه السلام رسید، گفت آقا من شب سحرها نمیتونم بلند شم. امیرالمومنین فرمود انت رجل قد قیدت که ذنوبک، و گناهانت زمین گیرت کرده. گاهی موقع هستش که یه غفلت، یه دل شکستن، یه آبرو بردن مدتها حالات رو از آدم میگیره، تاریک میکنه آدم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مرتضی حائری، مرجع تقلید بسیار با عظمت، من خدمت ایشون رسیده بودم، بوده 30 سال پیش یا بیشتر بود که مرحوم شدن. ایشون عاشق امام رضا بود، یه مرتبه رفت در حرم امام رضا علیه السلام، در بین 14 معصوم ایشون میگفت ما 14 معصوم رو خلاصه کردیم در امام رضا، فوق العاده علاقه داشت. یه مرتبه به سمت حرم میرفت، نرسیده به صحن مطهر، یکی از خیشان و آشنایانش اومد با ایشون روبوسی بکنه، ایشون تو حال خودش بود، خیلی توجه نکرد و خیلی سرد برخورد کرد. اون بنده خدا هم با اینکه خیلی گرم اومده بود ایشونو بغل بکنه، وقتی ایشون رو اینجوری دید خودش رو جمع کرد، همون بیتوجهی باعث شد امام رضا منو راه نداد. آدرس رو این ورانور پرسیدم، رفتم در خونش، با یه زحمتی پیدا کردم او رو. وقتی اومد بیرون بغلش کردم، بوسیدمش، عذرخواهی کردم، حلالیت طلبیدم، گریه کردم. او گفت آقا چیزی نیست، گاهی موقع آدم حوصله نداره، تو حال خودشه، نه چیزی نیست. خلاصه من حلالم کرد، من برگشتم به سمت حرم، ولی دیگه روم نمیشه وارد بشم، امام رضا منو راه نداد. شروع کردم دور حرم چرخیدن، به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. میگه تا اینکه بعد از یه مدتی دیدم همون بنده خدا که از خوبان مشهد بود، بدو بدو اومد به سمت من نزدیک شد، با احترام گفت آقا، امام رضا علیه السلام فرمود بیا، حالا بیا. عنایت می‌فرمایید، گاهی موقع هستش که آدم رو نمی‌طلبن. آدم باید مراقب باشه، حالات معنوی کیمیاست، این حالات رو مفت نمیدن، مزده. یه کاری باید کرده باشی، یه مراقبه‌ای، یه کار خیری، تا عشق بدن، سوز بدن، حال بدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.